سلام و درود بر شما. بخش بیشترین برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها از رادیو آزادی میشنوید که کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی در مورد اتصال منطقه‌ای، فرصت ها و آزمون ها در ازبکستان ادامه دارد و قرار است امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آن سخنرانی کند. شنونده های عزیز، در این برنامه خبری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. اما قبل از آغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در غرب جرمنی و بلژیم حداقل 58 تن کشته و 1300 تن دیگر ناپدید شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در روز دوم کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی در ازبکستان سخنرانی کند. کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی تحت عنوان اتصال منطقه‌ای، فرصت‌ها و آزمون‌ها دیروز آغاز شد و بحث اصلی کنفرانس امروز خواهد بود. محمد امیری، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دیروز به رسانه‌ها گفت:
رئیس جمهور اسلامی افغانستان در کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی اشتراک و سخنرانی خواهد نمود. بعد از آن همراه رئیس جمهور چین تماس تلفنی خواهد داشت.
در این کنفرانس بین‌المللی 250 تن به شمول نمایندگان 40 کشور جهان اشتراک دارند. به اساس گزارش برخی رسانه‌ها، رئیس جمهور اشرف غنی در جریان این کنفرانس با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز دیدار می‌کند. وزارت امور خارجه پاکستان ادعای اخیر معاون اول رئیس جمهور افغانستان را در مورد هشدار نیروهای هوایی پاکستان به دولت افغانستان رد کرد. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، روز گذشته گفته بود که نیروهای هوایی و اردوی پاکستان در مورد هر گونه تلاش برای پاکسازی بندر سرحدی سپین بولدک کندهار به دولت افغانستان هشدار دادند. وزارت خارجه پاکستان امروز در اعلامیه‌ای در پاسخ به ادعای آقای صالح گفته که نیروی هوایی پاکستان هرگز با نیروی هوایی افغانستان تماس نگرفته و چیزی به آنها نگفته است. در اعلامیه به نقل از حافظ چودری، سخنگوی این وزارت، گفته شده که پاکستان اقدامات لازم را برای حفاظت از مردم و نیروهایش در قلمرو خود انجام داده است. ولی امرالله صالح به شماری از رسانه‌ها از جمله صدای آمریکا صداهایی را ارسال کرده که به گفته او منسوب به نیروی پاکستان و حاوی تهدید به نیروهای افغان است. مقام‌های محلی بامیان از پاکسازی ولسوالی سیغان این ولایت از طالبان خبر دادند. محمد طاهر زهیر، ولی بامیان، امروز در پیام ارسالی به رسانه‌ها گفت:
عملیاتی که برای انداخته شد امشب در دوترین فرصت ولسوالی تسخیر شد، دوباره به دست نیروهای امنیتی افتاد، بیرت ولسوالی بلند شد، دشمن زبون فرار کردند و با تحمل خسارات جانی که تلفات داشتند، ناصحه را ترک کردند.
آقای زهیر رقم تلفات طالبان را ارائه نکرده و از تلفات نیروهای افغان هم چیزی نگفته است. والی بامیان همچنان گفته که نیروهای افغان اکنون به سوی ولسوالی کاهمرد در حال پیشروی هستند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه طالبان کنترل ولسوالی های سیغان و کاهمرد بامیان را به دست گرفته بودند. سازمان ملل متحد میگوید برای پاسخگویی به تأثیرات ناشی از حملات طالبان و سایر مصیبت‌ها در افغانستان به 850 میلیون دلار شدیداً نیاز است. رامس الکبروف، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد و معاون نماینده خاص این سازمان در افغانستان، روز گذشته در نیویورک به خبرنگاران گفت در آغاز سال 1.3 میلیارد دلار درخواست شده بود که از جمله 450 میلیون دلار جمع‌آوری شده، باقی آن هم باید جمع‌آوری شود. رامس الکبروف همچنان گفته که در حال حاضر در افغانستان همه چیز با آزمون مواجه است و همه‌گیری ویروس کرونا وضعیت را دشوارتر ساخته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت خارجه قرقیزستان برای انتقال افغان‌های قرقیزتبار خواستار کمک و همکاری تاجیکستان شده است. صدها افغان قرغزتبار در نتیجه شدت جنگ ها در شمال افغانستان از این کشور فرار کرده و خود را به تاجیکستان رسانیدند. وزارت خارجه قرغزستان در اعلامیه‌ای گفته که از سازمان ملل متحد هم تقاضا شده که در انتقال این افغان های قرغزتبار همکاری کند. 347 افغان قرغزتبار شامل مردان، زنان و کودکان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه سرحد واخان بدخشان را عبور کرده وارد تاجیکستان شدند. تخمین می‌شود که بیش از 1000 افغان قرغزتبار در افغانستان زندگی می کنند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در غرب جرمنی و بلژیم حداقل 58 تن کشته و 1300 تن دیگر ناپدید شدند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از مقامات مناطق سیلاب زده این خبر را داده است. باران های شدید، بلند رفتن سطح آب دریاها و از بین رفتن کناره های دریاها باعث این تلفات شده است. سیلاب های دیروز علاوه بر تلفات جانی به ملکیت های مردم هم خسارات وارد کرده و همچنان منجر به بسته شدن سرک ها و تخلیه مردم از خانه هایشان شده است. یک مقام صحی اتحادیه اروپا از مردم کشورهای عضو این اتحادیه خواست که واکسین کووید 19 را تطبیق کنند. مارکو کووالری رئیس بخش استراتژی واکسین اداره ادویه اتحادیه اروپا دیروز در یک کنفرانس خبری در آمستردام پایتخت هلند گفت:
می‌خواهم تأکید کنم که موضوع واکسین و تاثیر احتمالی آن را به طور دوامدار نظارت می‌کنیم. نوع دلتای ویروس کرونا به سرعت رو به گسترش است. نه تنها در اروپا بلکه در تمامی جهان نگرانی‌های را برانگیخته است. این خیلی مهم است که مردم در اروپا تا حد ممکن باید واکسین شوند.
سازمان صحی جهان می‌گوید پس از 9 هفته پیهم که شمار قربانیان همگیری ویروس کرونا در اروپا رو به کاهش بود، در هفته گذشته دوباره زیاد شده. به گفته سازمان صحی جهان 55 هزار تن از مبتلایان به این ویروس جانهایشان را از دست دادند که این میزان نسبت به هفته گذشته 3% زیاد بوده است. عراق و اردن توافقنامه صادرات نفت بین دو کشور را برای یک سال دیگر تمدید کردند. وزارت نفت عراق دیروز گفت که به اساس این توافق عراق روزانه 10,000 برل نفت خام به اردن صادر می کند. تمدید توافقنامه صادرات نفت از عراق به اردن پس از دیدار احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق با حاله زواتی همتای اردنیش در بغداد صورت گرفته. عراق در سال 2012 میلادی قرارداد صادرات نفت خام از این کشور به اردن را امضا کرده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی و جنوبی در مورد اتصال منطقه‌ای، فرصت‌ها و آزمون‌ها در ازبکستان امروز هم ادامه دارد. این کنفرانس دیروز در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز شده. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان هم امروز در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در این کنفرانس دو روزه که دیروز پنجشنبه آغاز شده، 250 نفر به شمول نماینده 40 کشور اشتراک دارند. محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که برگزاری چنین کنفرانس ها روحیه متضاد کشورها را به روحیه همکاری متقابل مبدل می کند.
در کل حکومت افغانستان دیدش نسبت به این کنفرانس ها یست که یک هرچه که ای ارتباطات و می موضوعات تجارتی و ترانزیت و ای گپا بیشتر مثلا حال شود، دید منطقوی نزدیکتر شود، این باعث میشه که منطقه در کل انکشاف کنه و روحیه که تضاد دسته و در یک روحیه همکاری متقابل تبدیل شود.
او افزود که رئیس جمهور اشرف غنی امروز جمعه در این کنفرانس بین‌المللی سخنرانی میکند و پس از آن با شی جینگ پینگ همتای چینی خود از طریق تلفن صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور غنی همچنان با وزرای خارجه روسیه و کویت هم ملاقات می نماید. در ضمن انتظار می رود که نماینده های اتحادیه اروپا و ایالات متحده هم در این کنفرانس اشتراک کنند. قصر سفید گفته که الیزابت شیر وود راندل مشاور امنیت داخلی قصر سفید رهبری هیئت ایالات متحده را در این کنفرانس با عهده دارد که رئیس جمهور غنی دیروز پنجشنبه با او روی همکاری های دوامدار امریکا با افغانستان گفتگو کرد. خانم شیر وود راندل دیروز پس از دیدار با نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی گفت
به هدف این که برای آینده افغانستان حمایت قوی به میان آید نیاز است که برای افغانها و همچنان برای امنیت عمومی ما این کار صورت گیرد. موضوع دوم که می خواهم یادآور شویم انکشاف و حمایت از ایای اقتصادی کشورهای همه منطقه پس از کووید 19 هست.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته که رئیس جمهور اشرف غنی دیروز پنجشنبه در تاشکند در آشیه کنفرانس با شوکت میرزیایف همتای ازبکستانی خود درباره امنیت سرحدات، تجارت، ترانزیت و انتقال انرژی برق بحث کرد. ازبکستان به تکرار از هر گونه همکاری در پروسه صلح افغانستان تعهد کرده. در حساب تویتر ریاست جمهوری افغانستان آمده که رئیس جمهور غنی در آشیه این کنفرانس با اس جی شنکر وزیر خارجه هند هم روی دوام همکاری های میان دو کشور گفتگو کرد. در این تویتر نوشته شده که وزیر خارجه هند در این دیدار کمک 150 تن گندم به افغانستان را وعده داده است. در این میان برخی رسانه‌ها خبر دادند که رئیس جمهور اشرف غنی در جریان این کنفرانس با عمران خان صدر اعظم پاکستان هم دیدن می‌کند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است و آن را خواهید شنید، اما قبل از آن در گزارش تفصیلی همکارم میشنوید که با گسترش دامنه جنگ ها در افغانستان شمار زیادی از مردم این کشور راه مهاجرت را در پیش گرفتند. هر روز صدها تن برای گرفتن پاسپورت پشت دروازه اداره پاسپورت صف می‌بندند تا راه مهاجرت قانونی را در پیش گیرند، اما شمار دیگر به طور قاچاقی مهاجرت می‌کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان آمار دقیقی از مهاجران غیر قانونی را ندارد، اما می‌گوید روزانه هزاران تن از سرحدات این کشور رفت و برگشت می‌کنند.
یما آریوبی در گوشه از شهر کابل زندگی می کند. گسترش دامنه جنگ و تجدید حمله های طالبان او و خانوادهش را نگران کرده است. یما تصمیم گرفته که خانه و کاشانه خود را در کابل ترک کنند و راه مهاجرت را در پیش گیرند.
زمانی که اگر صلح تامین شود یقیناً که مشکلات کمتر میشه و شما میفهمین که مسئله جنگ در افغانستان یگانه دلیل اساسی برای بیجا شدن هموطنان ماست و زمانی که جنگ صورت میگیره مشکلات بیشتر میشه.
یما یکی از صدها تن است که با بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان میخواهد این کشور را ترک کند. اگرچه او خواهد به گونه قانونی از این کشور بیرون شود، اما خانواده ها و افراد زیادی هستند که به گونه غیر قانونی مهاجرت می کنند در روزگاری که کشورهای زیادی مرزهایشان را بروی آنان بسته است. به تازگی بسیاری از همسایگان افغانستان گفتند که پناهندگان افغان را نمی پذیرند. در این میان تاجیکستان تنها کشور است که 1000 غیر نظامی فراری نبرد افغانستان را پناه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که شمار زیادی از این پناهندگان زنان و کودکان هستند. ازبکستان، ترکمنستان، ایران و حتی پاکستان نیز در پیوند به مهاجرت پناهجویان افغان به آن کشورها ابراز نگرانی کردند. شیخ رشید، وزیر امور داخلی پاکستان گفته که کشورش دیگر آماده پذیرش پناهجویان افغان و فراهمسازی محل بود و باش برای آنان نیست. او در 6 جولای در مصاحبه با روزنامه دان گفت که حکومت تصمیم گرفته که مرزهای خود را برای پناهجویان باز نکند. به گفته او اگر اوضاع در افغانستان وخیم‌تر شود، کمپ برای آنان در نزدیکی خط دیورند ایجاد می شود، اما به پناهجویان اجازه ورود به شهرهای پاکستان را نمی دهند. عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز 2 هفته پیش در یک گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران گفت که دو کشور با وخیم‌تر شدن اوضاع افغانستان با موج جدید از پناهجویان افغان روبرو هستند. مهدی محمودی، مدیر کل اداره ادباب و مهاجرین وزارت داخلی ایران نیز در دیدار با هیئت از ولسی جرگه افغانستان نسبت به پذیرش پناهجویان جدید ابراز نگرانی کرد. در همین حال عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، میگوید که پالیسی برای جلوگیری از پناهجویی افغانان وجود ندارد.
طی ارقام وجود ندارد. کسانی که از افغانستان به شکل غیر قانونی کشور ترک کردند، ارقام وجود ندارد، ولی حد در حد متوسط گفته میتونیم روزانه تا 1000 تن رفت و برگشت داریم از مرزهای افغانستان، مخصوصا به جانب ایران و پاکستان، آن هم به خاطر نیازمندی که دارند. و اینکه به چه تعداد کشور به عنوان مهاجر آن هم از راه غیر قانونی کشور ترک کرده باشه، ای آمار دقیق متاسفانه وجود نداره.
در همین حال کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با اشاره به تسریع روند مهاجرت همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان از موج تازه مهاجرت ها هشدار داده است. فراتر از همسایگان افغانستان، اتحادیه اروپا نیز سیاست خود را در مورد پناهجویان افغان تغییر داده و آن را سخت گیرانه تر کرده است. آلمان، ترکیه، سویدن و فرانسه پیش از این برخی از پناهجویان افغان را برگردانده و بر عدم پذیرش بیشتر مهاجران تاکید کردند. با این همه شهروندان افغانستان از راه‌های مختلف کشور خود را ترک می‌کنند و با پیمودن راه‌های دشوار تلاش می‌کنند تا خود را به کشورهای اروپایی برسانند. بیشتر آنانی که راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند جوانان هستند، آنچه که برخی‌ها آن را به عنوان دارایی یک کشور می‌دانند و نگران مهاجرت آنان هستند. نورالله باشنده کابل می‌گوید:
ضمن فرار سرمایه ده ها جوان با استعداد ما هم از کشورها فرار میکنن به کشورهای دیگه پناهنده میشن. با شما معلوم است جوانان از ستون فقرات یک جامعه به شمار میره و کسانی هستند که میتونه به خاطر کشور خود بسیار زیاد کار بکنن، ولی اگه این روند ادامه داشته باشه قابل بسیار زیاد نگرانی است. دولت مکلف است به خاطر امنیت تمام شهروندان کشور توجه کنه.
بانک دلیل اصلی مهاجرت ها در افغانستان ناامنی گفته میشود، اما طالبان پیش از این در اعلامیه از همه افغانان خواست تا در کشور خود بمانند و به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. طالبان در این اعلامیه ضمن تأکید بر تأمین امنیت آنان اطمینان داد که با مردم بدرفتاری نمی‌شود. ارقام رسمی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نشان می‌دهد که اکنون حدود 5 میلیون مهاجر افغان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها تابعیت رسمی کشورهای دیگر را دارند، اما شمار دیگر هنوز به عنوان پناهنده زندگی می‌کنند. بیشتر آنان در پاکستان و ایران هستند، مکانی که مشکل‌ها و نارضایتی‌های آنان برخی وقت‌ها خبرساز می‌شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. با یک شماره دیگر باز در خدمتتان قرار داریم و این شماره از مجله آزادی را تقدیم شما می کنیم. امیدواریم عید قربان را با خوشی و شادمانی سپری نمایید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب و گزارش ها آماده کرده ایم. داستانی با عنوان جایزه، گزارش از بازخوانی دو آهنگ میهنی از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان.
در دو سود ما اهدا میکنیم و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان این وظیفه میهنی و وظیفه ملی خود میدانست که در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاد شود.
طنز جالبی در مورد انسانهای دروغگو و دو چهره.
کسی که مردم سخنان دروغ او را راست میپندارند سیاست مدار است.
پارچه غزلی از شاعر کلاسیک عبید زاکانی. جالبها در رسانه ها. در بخش روانی هفته از راه های کنترول ذهن نیز شما را آگاه میسازیم.
در واقع روابط اجتماعی پاداش‌های خاصی را برای ما به ارمغان می‌آورند. این ارمغان‌ها هم احساسی و هم مادی و جسمی هستند.
نگاهی به تاریخچه چهارچته کابل و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
حیات انسان در مسیر پرخم و پیچی در گذر است و عبور از این راه پرتلاطم ناگزیری های بیشماری را نیز در قبال دارد. و اما این جسم حریص بی محابا و در عالم بی خبری برای اقناع نفس خود به چه کارهای آسیب پذیری که دست نمی زند تا سرحدی که قربانی این نفس هماره می شود، در مواردی هم به حیات ودا می کند. و اما در بسا موارد دیده شده که این فرد مجرم با یک حرکت و واکنش غیر مترقبه به نقص کار خود پی می برد و در یک لحظه آنی جسم خود را در دریای ندامت می یابد و به هر آن چه که گذشته غبطه می خورد و بار بار بر حماقت خود نفرین می فرستد و عمر باقی مانده را با سرعت هرچی بیشتر با ابراز اعتراف صادقانه بر جبران اعمال ناشایست خود اختصاص می دهد، ولو این که این صداقت به بهای سلب آزادی وی تمام شود. به هر حال داستان کوتاهی داریم با نام جایزه. جنایتکاری که یک آدم را کشته بود در حال فرار و آوارگی با لباس ژنده و پرگرد و خاک و دست و صورت کثیف خسته و کوفته به یک دهکده رسید. چند روزی چیزی نخورده و بسیار گرسنه بود. او جلوی دکان کوچک میوه فروشی استاد و با مالتهای بزرگ و تازه خیره شد، اما بی پول بود. به خاطر همین دو دل بود که مالته را به زور از میوه فروش بگیرد یا آن را گدایی کند. دستش در جیب تیغه چاقو را لمس می کرد که به یک باره مالته ای را جلوی چشمش دید. بی اختیار چاقو را در جیب خود رها کرد و مالته را از دست مرد میوه فروش گرفت. میوه فروش گفت: بخور نوش جانت، پول نمی خواهم. سه روز بعد آدم کش فراری باز در جلو دوکان میوه فروش ظاهر شد. این دفعه بی آنکه کلمه ای ادا کند صاحب دوکان فوراً چند مالته را در دست او گذاشت. فراری گویی میخواست چیزی بگوید ولی نهایتاً در سکوت مالته ها را خورد و با شتاب رفت. آخر شام صاحب دوکان وقتی که بساط خود را جمع می کرد چشمش به یک صفحه اول یک روزنامه افتاد. میوه فروش مات و متحیر شد. درست عکس همان مردی بود که با لباسهای ژنده از او مالته مجانی می گرفت. زیر عکس او با حروف درشت نوشته شده بود: قاتل فراری. و برای کسی که او را معرفی کند نیز مبلغی به عنوان جایزه تعیین شده است. میوه فروش بلا فاصله شماره پلیس را گرفت. پلیس ها چند روز متوالی در اطراف دوکان در کمین بودند. چهار روز بعد مرد جنایتکار دوباره در دوکان میوه فروشی ظاهر شد با همان لباسی که در عکس روزنامه پوشیده بود. او به اطراف نگاه کرد، گویی متوجه وضعیت غیرعادی شده بود. دکاندار و پلیس ها با کمال دقت جنایتکار فراری را زیر نظر داشتند. او ناگهان ایستاد و چاقویش را از جیب بیرون آورد و به زمین انداخت و با بالا نگه داشتن دو دست خود براحتی وارد حلقه محاصره پلیس شده و بدون هیچ مقاومتی دستگیر گردید. موقعی که او را می بردن زیر گوش میوه فروش گفت: آن روزنامه را من پیش تو گذاشتم، برو پشتش را بخوان. سپس لبخند زنان و با قیافه کاملا راضی سوار موتر پلیس شد. میوه فروش با شتاب آن روزنامه را بیرون آورد و در صفحه پشتش چند سطر دست نویس را دید که نوشته بود: من دیگر از فرار خسته شدم، از مالتهایت تشکر. وقتی که خواستم برای پایان دادن به زندگیم تصمیم می گرفتم، نیک دلی تو بود که بر من تأثیر گذاشت. بگذار جایزه پیدا کردن من جبران زحمات تو باشد.
داستانی بود با عنوان جایزه.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دو آهنگ حماسی را که در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی بازخوانی شده به این نیروها اهدا کرد. ناصر سرمست رئیس این اینستیتوت روز دوشنبه گذشته در هنگام معرفی این سرودها گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی حامی ارزش‌های ملی هستند و باید در سطوح مختلف از آنها حمایت صورت گیرد. در عین حال وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک گفته که موسیقی و حماسه سرایی در انگیزه دادن به نیروهای امنیتی و دفاعی نقش مهمی دارد. در این مورد توجه کنید به این گزارش که با یکی از این سروده ها آغاز می شود.
ای سرباز یار و پومین ده وطن، دو آهنگ است که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور بازخوانی کرده است. ناصر سرمست رئیس این انستیتوت روز دوشنبه در هنگام معرفی این سروده ها گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی پاسبانان این کشور و ارزش ها هستند و باید از آنها حمایت شود. آقای سرمست گفت که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور استاده است.
دو سروده که هر دوی سرودا با ارکستر سیمفونی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و دسته همخوانای ما ثبت و تهیه و آماده شده، اینا را آماده ساخته و هر دو سروده ما اهدا میکنیم به نیروهای دفاعی و امنیتی کشور و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان این وظیفه میهنی و وظیفه ملی خود میدانست که در کنار نیروهای امنیتی افغانستان استاد شود.
سرود ای سرباز یار از ساخته های استاد گلزمان در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی وقت توسط آوازخوان معروف کشور بخت زمینه خوانده شده بود. همچنین سرود پومین ده وطن از ساخته های استاد سلیم سرمست است که در زمان جمهوریت محمد داوود بار اول توسط استاد ناشناس، استاد مهوش و همراهانشان خوانده شده بود. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفته که هر دو سرود را محمد قنبر نوشاد، آهنگساز جوان این انستیتوت تازه تصنیف و ارکستر انستیتوت ملی موسیقی بازخوانی کرده است. در همین حال وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور عامه و استراتژی گفته که موسیقی و حماسه سرایی همواره به نیروهای امنیتی و دفاعی انگیزه بخش بوده و آنها را روحیه می دهد.
موسیقی و حماسه سرایی یک نقش بسیار کلان داره در ایجاد انگیزه، در ایجاد مورال، در ایجاد یک بیداری در مقاومتهایی که علیه ظلم و جبر صورت میگیره. جنگ نظامی، سیاست و همه ایزی یک سو، اما کار هنری، کار بیدارگری ای یک سوی دیگه.
این آهنگ ها در حال در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بازخوانی شده که وضعیت امنیتی در این کشور وخیم بوده و در همه ولایت های این کشور درگیری ادامه دارد. حکومت و طالبان در بخشای گوناگون این کشور درگیر هستند و تحلیلگران حامی نیروهای دولتی با اشاره به سقوط برخی ولسوالی ها تقویت روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی را بسیار مهم می دانند.
گزارش از بازخوانی دو آهنگ میهنی را شنیدید که از سوی انستیتوت ملی موسیقی صورت گرفته است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دیپلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
اجتماع بشری متشکل از افرادی هستند که هر کدام برای بقا و حیات و مرفع به کارهایی دست میزنند که در مواردی ضررهایی از این عمل ایشان متوجه اطرافیان نیز می شود، که این کار نه تنها از نظر قوانین بشری مردود است، بلکه دیگران هم آن را به باد انتقاد می گیرند. و اما در مقابل در بین این گروه افرادی با کرکتر عالی و راستینت نیز موجود هست. خب افراد منفی این گروه از نظر یک طنز نویس را همکارم در مطلب جالبی برای شما تهیه نموده که با هم می شنویم و تأکید می کنیم که هر گروه و قشر جامعه هم خوب و هم بد دارد. مطلب را می شنویم.
کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ فیلسوف است. کسی که راست و دروغ برای او یکی است چاپلوس است. کسی که پول می گیرد تا دروغ بگوید دلال است. کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد گدا است. کسی که پول میگیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد قاضی است. کسی که پول میگیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکیل است. کسی که جز راست چیز نمیگوید طفل است. کسی که به خودش هم دروغ میگوید متکبر است. کسی که دروغ خودش را باور میکند ابله است. کسی که سخنان دروغش شیرین است شاعر است. کسی که علی الرغم میل باطنی خود دروغ میگوید همسر است. کسی که اصلا دروغ نمیگوید مرده است. کسی که دروغ میگوید و قسم هم میخورد بازاری است. کسی که دروغ میگوید و خودش هم نمیفهمد پرحرف است. کسی که مردم سخنان دروغ او را راست میپندارند سیاست مدار است. کسی که مردم سخنان راست او را دروغ میپندارند و به او میخندند دیوانه است.
تنزی بود در مورد انسانهای دروغگو و دوچهره.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه غزلی داریم از عبید زاکانی که همکارم آن را برایتان دکلمه می کند.
موسیقی
جفا مکن که جفا رسم دلربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. مدام آتش شوق تو در درون من است، چنان که یک دم از آن آتشم رهایی نیست. وفا نمودن و برگشتن و جفا کردن طریق یاری و آیین دلربایی نیست. ز عکس چهره خود چشم ما منور کن، که دیده را جز از آن وجه روشنایی نیست. من از تو بوس تمنا کجا توانم کرد، چو گرد کوی تو هم زهره گدایی نیست. بسای دولت وصلت نمی شود حاصل، محقق است که دولت به جز عطایی نیست. جفا مکن که جفا رسم دلربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. عبید پیش کسانی که عشق می برزند، عبید پیش کسانی که عشق می برزند، شب وصال کم از روز پادشاهی نیست. شب وصال کم از روز پادشاهی نیست.
در این هفته نیز دو جالب داریم، یکی دروغ امتحان از صفحه دوست ما محمد ظریف حکیمی و دومی محو دزدی یک حکایه تاریخی. نخست دروغ امتحان. چهار محصل که به خودشان اعتماد کامل داشتند یک هفته قبل از امتحان پایانی به مسافرت رفتند و با دوستان خود در شهر دیگر به خوشگذرانی پرداختند. اما وقتی به شهر خود برگشتند متوجه شدند که در مورد تاریخ امتحان اشتباه کردند و به جای سه‌شنبه امتحان دوشنبه صبح بوده است. بنابراین تصمیم گرفتند استاد خود را پیدا کنند و علت ناوقت ماندن به امتحان را به او توضیح دهند. آنها به استاد گفتند ما به شهر دیگری رفته بودیم که در راه برگشت تایر موتر ما پنچر شد و از آنجایی که تایر اشتبنی نداشتیم تا مدت زمان طولانی نتوانستیم کسی را پیدا کنیم و از او کمک بگیریم. به همین دلیل دوشنبه دیر وقت به خانه رسیدیم. استاد فکری کرد و پذیرفت که آنها روز بعد بیایند و امتحان بدن. چهار محصل روز بعد به دانشگاه رفتند و استاد آنها را به چهار اتاق جداگانه فرستاد و به هر یک ورقه امتحان داد و از آنها خواست که شروع کنند. آنها به اولین مسئله نگاه کردند که 5 نمره داشت. سوال خیلی آسان بود و براحتی به آن پاسخ دادن. سپس ورقه را برگرداندن تا به سوال 95 امتیازی پشت ورقه پاسخ بدهند که سوال این بود کدام تیر موتر پنچر شده بود؟ جالب آموزنده دوم را بشنوید. از امیر کبیر پرسیدند در مدت زمان محدودی که داشتی چطور این مملکت را از هر دزدی پاک کردی؟ گفت من خودم دزدی نمی کردم و نمی گذاشتم معاونم هم دزدی کند. او هم از این که من نمی گذاشتم دزدی کند نمی گذاشت معاونش هم دزدی کند و تا آخر. اگر من دزدی می کردم تا آخر دزدی می کردن و کشور می شد دزد خانه. همه دنبال دزد می گشتیم و چون همه دزد بودیم هیچ دزدی را هم محکوم نمی کردیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
جالب ها در رسانه ها را شنیدید که از صفحه فیسبوک دوستان مجله انتخاب کرده بودیم. شنونده های عزیز، در بخش روانی هفته از راه‌های کنترل ذهن شما را با خبر می‌سازیم. این مطلب را همکارم برایتان تقدیم می‌کند.
راه‌های کنترل ذهن در واقع روابط اجتماعی پاداش های خاصی را برای ما به ارمغان می آورند. این ارمغان ها هم احساسی و هم مادی و جسمی هستند. پاداش های احساسی همان احساس حمایت ها و همدلی هایی هستند که از روابط اجتماعی من دریافت می کنیم و باعث شادی ما نیز می شوند. داشتن رابطه با دوستان خیلی سرگرم کننده و خوب و هیجان انگیز است. ما معمولاً بهترین ساعت زندگیمان را زمانی سپری می کنیم که با دوستان نزدیکمان در تعامل هستیم. همچنین ما از دوستانمان پاداش مادی نیز دریافت می کنیم. مثلا دوستان نزدیکتان در زمانهایی که شما به پول، خوراک، وسایل نقلیه و غیره نیاز دارید به کمک شما می آیند. قدرت ارتباط اجتماعی بر زندگی انسان. وقت ما با فرد احساس صمیمیت و دوستی کنیم، سعی می کنیم زمان زیادی را با او سپری کنیم. این افراد همچنین به سلامت روحی و جسمی ما نیز کمک می کنند. بررسی ها نشان دادند که بیشتر روابط اجتماعی که افراد با یک دیگر دارند می توانند در برابر سختی ها و مشکلات به او کمک کنند. همچنین افرادی که شبکه ارتباطی و اجتماعی قوی تری دارند پس از حملات قلبی دو برابر بیشتر از افرادی که فاقد این روابط هستند می توانند زنده بمانند. در حقیقت بررسی هایی که بیش از 60 مرتبه منتشر شده اند نشان می دهند که مرگ و میرهای زودرس بر اثر استعمال سیگارت، چاقی مفرط و فشار خون بالا با داشتن دوستان و روابط اجتماعی قوی کمتر می شوند. دوستان نزدیک ما همیشه مراقب ما هستند و کمک می کنند تا استرسمان کمتر شود. این افراد همچنین ما را از انجام کارهای بد، عادات خطرناک و مضر و موقعیت‌های خطرناک منع می کنند. پس دوستانمان برای سلامتی ما نیز پاداش فیزیکی دارند. داشتن روابط دوستانه نه تنها برای من پاداش دارد بلکه گاهی هزینه هم دارد. این هزینه ها شامل زمانهایی است که ما روی تنهایی های من پا می گذاریم تا با دوستانمان باشیم، یا وقت دوست ما به حمایت نیاز داشت به او کمک می کنیم و یا برای دوستی و سرگرمی های ما پول خرج می کنیم. تلاش انسان برای اجتماعی بودن چیست؟ به طور کلی این هزینه ها را نیز برای دوستی و شادی خود ما پرداخت می کنیم. بسیاری از رفتارهای انسان نیز حرکات جسمانی مختلفی هستند که در انسانها و حیوانات مشترک هستند. قدم دوم حرکت است که حرکت به سمت هدف است. سومین قدم رفتارهای اجتماعی و حرکات هستند که در جهت دیگر افراد می باشند. چهارمین قدم حرکات اجتماعی هستند که برای شروع روابط اجتماعی می باشند. آخرین سمبولهایی هستند که نشان دهنده تصویر خودمان و رابطه ایمان می باشند. آروین گافمن جامعه شناسی بود که فیلد جدید به نام میکرو جامعه شناسی یا تعامل جامعه شناسی ایجاد کرد. تعامل اجتماعی پروسه ای است که ما به وسیله آن با افراد اطرافمون رفتار می کنیم و از آنها واکنش دریافت می کنیم. به طور خلاصه تعامل اجتماعی رفتارهایی هستند که مردم نسبت به یکدیگر انجام می دهند و واکنشی است که از آنها دریافت می کنند. داشتن یک مکالمه کوتاه با یک دوست به نظر اهمیت چندانی ندارد، اما تعامل اجتماعی محسوب می شود. گافمن می گوید که همین مکالمات بظاهر بی اهمیت از نظر اجتماعی بسیار مهم هستند و نباید نادیده گرفته شوند. تعامل اجتماعی چیست؟ ارتباط اجتماعی. تعاملات اجتماعی شامل همه رفتارهایی هستند که بسیاری از آنها در اجتماع انجام می شوند. بخشای روابط اجتماعی این تعاملات به 5 دسته تقسیم بندی می شوند. 1. تبادل. 2. رقابت. 3. همکاری. 4. درگیری. و 5. تحمل.
بحثی را پیرامون راه‌های کنترل ذهن از همکارم شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
قبل از اعمار بنای چارچته در کابل، بانکی و یا مرکز تبادله پول و محل نگهداری اشیاء و زیورات مردم وجود نداشت. میگویند مردم سکه های طلا و نقره و پول های مروج را با جهانی از دلهره و نگرانی از دستبرد و دزدان در بین بالشت ها و جاهای دور از انظار پنهان می کردند که در بسا حالات تومه موش ها و زمانی هم نم و آب به تخریب آنها می پرداخت و ده ها موارد ضرر به سرمایه داران و تاجران که در انتها شماری از این افراد به خاطر داشتن پول در جیب‌های پنهانی و آستر چپنها شکار سارقین زبردست می‌شدند. در کتاب کابل قدیم تألیف محمد آصف آهنگ و اوستا از مرحوم دکتر عبدالاحمد جاوید آمده است. از ساخته‌های مهم و حیرت انگیز عصر ظهیرالدین محمد بابر، بازار سرپوشیده چارچته سرچوک کابل بود که اعمار آن در سال 910 شمسی به امر وی توسط علی مردان خان فرزند گنجعلی خان زنگینه پایان یافت. بنابر روایت موسفیدان کابل، بابر به این عقیده بود که نباید مسکوکات در خزانه انبار شود، باید از آن به منافع مردم کار گرفت. بناهن از خزانه دولت مقدار متنابی مسکوکات را بیرون آورد تا برای جلوگیری از بیکاری مردم غریبکار و مصروفیت و روزگار مهیا سازد. روی این اصل دست به اعمار مساجد، مدارس، کتابخانه ها و نهادهای عام المنفعه زد تا یادگاری برای آیندگان باشد. پس بدین مفکوره بناهای متعدد اعمار کرد که یکی از این بناها چارچته سرچوک کابل بود که در یک ساحه وسیع در مرکز شهر کابل احداث کردید. این بازار مرکزی سربسته شهر معروف به چارچته سرچوک کابل که از زیباترین بازارهای مشرق زمین بود و با نقاشی‌های نفیس و حیرت انگیز تزئین یافته بود و 4 میدان داشت و در وسط هر میدان حوض و فواره تعبیه شده بود با مساجد و آبینه دیگر. این بنای تاریخی مرکز تجارت و داد و ستد و مرکز اعلانات دیواری دولت و راه آمده شد شهریان و اطرافیان و عیاران بود. در وسط چوک میدانی قرار داشت و سرکهایی به 4 طرف کشیده شده و به استعلای مردم خاک مرکز شهر بود. آبرین هر سمتی که می رفتن از چوک چارچته می گذشتن. چارچته سر چوک کابل با سقف‌های پوشیده و بلند و آینه‌کاری و چوبکاری که توسط معماران و صنعتگران معروف با هنرمندی و ذوق عالی ساخته شده بود که دیدنی و تماشایی و از آبدات تاریخی کشور به شمار می‌رفت و از مزدحم‌ترین نقاط شهر کابل بود. سقف این بازار چارچته به صورت کمانی از خشت پخته اعمار گردیده بود که در ایام زمستان و بهار ریزش برف و باران بر آن تأثیر نداشت و طوری ساخته شده بود که آب برف و باران از جوچه های کوچک آن جریان پیدا می کرد. در میان شهر کابل بازار مسقف بسیار عالی است، از خشت پخته و سنگ و گچ بنا یافته شده که سقف آن بقایت مرتفع و خیلی عریض است که آن را چارسوق می نامند و بانی این بازار علی مردان خان است. این بنا مورد توجه جهانگردان، مورخین و نویسندگان و سرودخوانان و افسانه سرایان واقع گردید و این وضعیت قرنها دوام کرد و چارچته به حیث مرکز تجارتی و داد ستاد باقی ماند. زمانی که تیمورشاه درانی سلطنت را از قندهار به کابل انتقال داد و به این شهر توجه خاصی نمود، چارچته به صفت بانک و نگهدارنده پول‌های تاجران و ذخیره‌گاه سرمایه‌های مردم بود. اما صد دریغ که کشمکش‌ها میان فرزندان وی و ایجاد دلهره از حمله بر چارچته از سوی یاغیان درباری نگرانی را در بین تاجران افزایش می‌داد که بالاخره آن طور هم شد و محمود شا پسر تیمورشا با وزیر فتی خان و کابل دست یافت و مردم کابل را نیز و انواع مصیبت ها دوچار نمود و بازار چارچته چوک کابل در سال 1180 شمسی از سوی امریکا بانوی مورد چپاول قرار گرفت و بازار سوداگران مسدود شد و اولین ضربه ای بود که به چارچته کابل که تا آن زمان به شیوه دوران بابر از آن پاسداری می شد وارد آمد. عبدالشکور حکم در مقاله افسانه چارچته کابل می نویسد: امیر عبدالرحمن خان زمانی که به سلطنت رسید شخص سرکوبگر قهاری بود. چون در کابل حاکمیت یافت، بنابر اظهار موی سفیدان چه گردنها که نبرید، در چارچته سر چوک کابل برای عبرت به دیگران چه کسانی را القاویز نکرد. از آن جمله جنرال رستم خان را در بین گنبد کوتوالی در معبر عام میخکوب کرد. زمانی که انگلیس ها تحت رهبری جنرال پالک به کابل آمدند و کشتار وحشیانه را برای انداختن، بالاحصار کابل را ویران کردند. چارچته سر چوک کابل را که نعش مکناتن در آن حلق‌آویز شده بود توسط بارود به هوا پراندند. اما مردم پس از رفتن انگلیس ها از کابل به قدر توان خود تا اندازه دست به مرمتکاری این مکان تاریخی یعنی چارچته کابل زدند. نادرشاه در روزهای نخست سلطنت خود برای این که به قبایل سرحدی روحیه بدهد، امر می‌دهد تا نعش بیجان سپهسالار پردلخان را در چارچته سر چوک کابل آویزان نماید. بیایید چارچته را در نظرها مجسم سازیم که چگونه یک مکانی بوده است. غلام سخی رحمانی نویسنده افغان در مورد چارچته سرچوک کابل پس از تخریب اولش توسط انگلیس ها و اعمار و مرمت مجدد آن می نویسد: چارچته سرچوک و بدنه آن در حدود 1000 متر مربع می رسید. سقف چارچته با چوب‌های گردم و خیلی ضخیم پهلو به پهلوی یکدیگر قرار داشته که پوش هر چته را تشکیل می‌دهد. عرض بازار 10 متر و ارتفاع چارچته از زمین الی سقف 14 متر بوده. در هر چته برای هر صنف دوکان‌های جدا با زیرزمینی تعیین شده بود. بالای دوکان‌ها منازل رهایشی اعمار شده بود که کلکین‌ها صرف برای دیدن بازار به طرف چته مربوط باز می شد و بدین ترتیب یک مرکز مطمئن تجارتی با تمام ضروریات در آن زمان بود. خلاصه عمر چارچته یا بازار بورس و تبادله اسعار و محافظت خصوصی از دارایی های منقول عامه که امروزه سرای 16 کابل آن جایگاه را دارد تا آن زمان بود. و در زمان ظاهرشاه در اعمار جاده میوند و تخریب شهر کونه و برپا نمودن جاده های میوند و جاده نادر پشتون بسا آثار کهن دیگر که باید حفظ می شد که حفاظت نشد و چارچته سرچوک کابل و گنبد کتوالی و بسا آثار دیگر تاریخی قصدن از میان برداشته شد و به خاک خون یکسان گردید. بنابر قول شاعر کابلی مرحوم استاد یوسف آینه، چوک چار سوق و چته از یاد رفت، هفت شهر عشق عطارت چه شد؟ کاکه های چوک شور بازار کو، بالکه های رند و چوتارت چه شد؟ گنبدی کتوالی و چوک و چته، چارباغ و ارگ سرکارت چه شد؟ کاکه اورنگ و رضای ارعری، حیدری ساین پیزارت چه شد؟ کاک تیغون مرد افسوس ای غنی، غرفه خالی زن اسوارت چه شد؟
نگاهی داشتیم به تاریخچه چارچته. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی را با پخش آهنگ فواد رامز به پایان میبریم. ایام به کامتان باد.
خیال بستم یار آشناییت را، عمر خیال بستم یار آشناییت را، آخر بخواه بردم داغ جداییت را، آخر بخواه بردم داغ جداییت را. خیال بستم یار آشناییت را، آخر بخواد بردم داغ جداییت را، آخر بخواد.